من معذرت میخوام، من شما رو به جا نیوردم.
من تو جلسه
حالا میبینم، حالا میدونم، یادم اومد.
مخصر شما.
I'm sorry, my English language is 50-50, so-so. But the first, I appreciated all of my friends, because some of my friends came here for participating in this program. I appreciated you, and thank you so much. But I continue in Persian language, as I have to. خوشحال هستم از اینکه در خدمت آقای استاد دکتر معید هستم، آقای دکتر فرانک لویس یا لویس و دوستان دیگه که نمیشناسم، اگر دوست داشتیم بیشتر با هم آشنا میشیم. اسم من محمد مجدزاده هستش. من در تهران به دنیا اومدم، در واقع یکی از منطقه ها یا محله های مرکز تهران به دنیا آمدم، میدون فوزیه اسم سابقش بوده و اسم جدیدش هست میدون امام حسین. و بعد از اون دیگه در منطقه در شمال غرب تهران در واقع بزرگ شدم. از بچگی توی دنیای هنر بودم و موقعی که 9 سالم 10 سالم بود، خواهرها و برادر بزرگم منو می بردن برای اینکه من بازی کنم و توی دنیای هنر باشم. بعد از اون رفتم و رشته برق تو دانشگاه کرمان درس خوندم. بعد از اون دوباره به همون خونه اول برگشتم، به اون علاقه واقعی یعنی هنر. بعد از اون خواستم که در رشته سینما ادامه تحصیل بدم، به جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران دانشگاه قبول شدم و خواستم که ادامه تحصیل بدم در رشته سینما، ولی فکر کردم که I don't need to education for art و ترجیح دادم که کار کنم. از همون زمانی که به سربازی رفتم به عنوان سالجر برای گاورمنت، اون 2 سالی که همه پسرها میرن وارد واحد دوبلاژ دوبله و در صدای صدا و سیما شدم، به کمک خوبه که یادی بکنم از آقای دکتر، آقای مرحوم خسرو شایگان که یکی از مدیران دوبلاژ قدیمی با سابقه و نازنینی بود که صداش در واحد دوبلاژ صدا و سیما همیشه موندگاره. به کمک ایشون وارد دوبلاژ شدم و تحت تعلیم قرار گرفتم دوبله رو. بعد از اون در بعد از دوبلاژ 1 سال بعد در واقع صدای جمهوری اسلامی ایران، اگرم میگم جمهوری اسلامی ایران به خاطر اینکه به هر صورت اسم این کشور الان جمهوری اسلامی ایران هست و من احترام میذارم به این اسم چون به کشورم احترام میذارم، و به صدای رفتم و در رادیو مشغول به کار شدم. تا الان 14 ساله که در رادیو در شبکه‌های مختلف برنامه اجرا کردم. من استخدام رادیو هیچ وقت خودم دلم نخواست بشم، اما در واقع اون اینشورنسی که هلث کیر میگن اینجا، اون بیمه من از رادیو هستش. من دفترچه بیمم به عنوان عضوی از خانواده رادیو، به عنوان ساوندر و به عنوان هنرپیشه رادیو هستش. عضو انجمن هنرمندان ایران هستم. بعد از اینکه تو این مدت دوبلاژ و رادیو رو کار میکردم، توی قسمت‌های مختلف هنرهای دراماتیک یعنی دراما آرت فعالیت زیاد کردم. ابتدا با دستیار کارگردانی در سینما و تلویزیون، بعد از اون با همزمان در اون زمان با دفتر فرهنگستان ادب فارسی با جناب آقای دکتر محمدی، خیلی اتفاقی من با ایشون آشنا شدم، خیلی اتفاق جالبی بود، اجازه به من داده شد که اونجا من بتونم فعالیت و کار کنم. چند مقاله و چند مطلب در رابطه با دفتر فرهنگستان برای روزنامه‌های خوبی مثل کلک خیال و روزنامه‌هایی که مجله‌ها و نشریه‌هایی که اون زمان در اون زمان چاپ می‌شد، مطلب‌های بدی نبود که ما کار کردیم و به عضویت انجمن در واقع نویسندگان در اومدم. بعد از اون به خاطر فعالیتایی که تو بخش سینما و تئاتر کرده بودم، عضویت رسمی پیدا کردم در انجمن بازیگران تئاتر ایران، انجمن کارگردانان تئاتر ایران، انجمن نویسندگان تئاتر ایران، انجمن بازیگران خانه سینمای ایران، انجمن کارگردانان فیلم‌های تجربی و کوتاه خانه سینمای ایران. این مجموعه در واقع فعالیت‌هایی بود که تونستم بکنم و به عضویت این ارگان‌ها به عنوان یک کاملاً عضو مستقل در بیام. در این مدت از حدود 9 سال پیش تصمیم گرفتم که فیلم بسازم و اولین فیلمم موفقیت پیدا کرد در فستیوال کرالا هند و به عضویت کمپ استعدادهای جوان ایندیا در که مستقیم در توسط بالیوود برگزار میشه هر ساله در اومدم. بعد از اون با فیلم بعدی که ساختم ولی متاسفانه نتونستم که اون رو، به دلیل اینکه کشور ما قوانین خاص خودش رو داره و کالچورال مینیستری به من این اجازه پخش این فیلم رو نداد، ولی این فیلم موفق شد سال 2003 در جشنواره برلین در بخش پانوراما شرکت پیدا کنه و کاندید بشه برای جایزه، اما جایزه نگرفت. فیلمی به نام 100 روز. بعد از این فیلم دیگه من یه مقدار رابطه هم زیاد شده بود با دنیای خارج از ایران و به ترتیب حدود 10 فیلم نیمه بلند، یک دونه فیلم بلند و فیلم کوتاه داستانی در موضوعیت زنان، زنان خاورمیانه، در رابطه با زنان افغانستان، زنان تاجیکستان، زنان ارمنستان و زنان ایران فیلم ساخت. در فرمت داکیومنتری هم فیلم هایی رو کار کردم که به صورت کوتاه در دو کشور موفق شدن که در کشور ژاپن در شبکه NHK به مدت 8 ماه 6 تا فیلم داستانی برای NHK بسازم. البته بیشتر از اون میتونستم بمونم ولی خودم دلم میخواست برگردم ایران. در کشور اندلوسیا، در کشور اسپانیا، در شهر اندلوسیا یک فیلمی رو کار کردم داستانی که بعد برگشتم و لطف کردن همکار و استاد بزرگ من آقای پرویز بهرام که از دوبلورهای قدیمی هستن و وکیل هستن، نریتر بودن در این فیلم و یه نریشن خیلی خوب گفتن و این فیلم رو به تلویزیون ایران به عنوان اولین فیلمم به صورت به عنوان ایندیپندنت فیلم میکر تونستم این فیلم رو بفروشم. بعد از اون چند مستند دیگه که یکی رو تو عراق رفتم کار کردم، یکی رو در افغانستان کار کردم، هم به تلویزیون ایران فروختم. همینطور به 2 تا چنل، یکی چنل 2 ایتالیا که در روم در واقع این چنل هستش و فوق العاده شبکه هنری خوبی هستش، یک فیلم مستند به نام قریب کوفه، اون رو به اونجا فروختم و شبکه 2 تلویزیون پرتغال. از این طریق تونستم یک اسکالرشیپی از تلویزیون پرتغال بگیرم که در واقع توی یک مسابقه که اونجا برگزار شد به من یه دونه امتیاز دادن که 1500 یورو به من کمک کردن برای ساخت یک مستند بعدی، ولی هیچ وقت از اون اسکالرشیپ استفاده نکردم چون هیچ وقت نشد که باهاشون بشینم و یا برم یا نمیدونم، به هر صورت نشد. خب ببخشید، امیدوارم متوجه شدن بچه های عزیز. اگر نشدیم بگین که من بازم. این تا اینجا در رابطه با خودم، اما در رابطه با رادیو یه دونه فیلم داریم. این فیلمو به عنوان یک تشکر ساده از همکاران خودم در بخش نمایش رادیو این فیلمو ساختم، کاملا مستقل ساختم با دوربین خودم و دوست خودم هم برداشتم بردم اونجا و این فیلمو ساختیم. آقای دکتر، ما آدم های توی این فیلم هستن که شما میشناسینشون، مثل خانم جاله اولوف، مثل خانم توران مهرزاد و مثل خیلی از هنرمندان خیلی قدیمی که بیش از 40 سال در رادیوی صدای ایران و رادیوی ایران کار کردن و برای ما الان خیلی این آدم ها محترم و نازنین هم. به جز این فیلم، اول دوست دارم یه مقدار از تاریخچه و سیستم کاری رادیو ایران براتون صحبت کنم، چند تا شعرم آوردم براتون بخونم، بعدم به حرفای شما گوش بدم و فیلم ببینیم. چیز دیگه به ذهنم نمیرسه. اما قبل از اینکه از رادیو حرف بزنم، حیف از ادبیات حرف نزنم. علاقه زیادی به ادبیات دارم، مثل شما که به ادبیات فارسی قاعدتا علاقه داشتین، که تمایل پیدا کردین فارسی رو یاد بگیرین. منم چندین وقت پیش بر اساس یکی از شعرهای مرحوم سهراب سپهری که حتما شاید شنیده باشین، میگه اهل کاشانم، من یه مقدار ذهنیتمو و فکرمو رها کردم و احساس کردم اون زمان سهراب بود و عشقش کاشان بود و و و حالا که من الان هستم چی؟ ولی دوست داشتم بر اساس حال و فضای شعر سهراب اینو بنویسم. برای همین من گفتم اهل ایرانم، اما درد من اینها نیست، شعر من اینجا نیست، شعر من تر شده است از زمینی که در آن رویدم. من با تاب، من با غم، خانه‌ای در طرف دیگر دل ساختم. آشنا هستم با سرنوشت آدم، عادت ترک وطن. روح من در جهت تازه آنجا جاری است. البته این شعر رو من 2 سال پیش در ژاپن نوشتم، توی هتلی که بودم و اینا. این حیف بود که من نخونم براتون، نمیدونم چقدر متوجه شدیم، ولی امیدوارم متوجه شده باشید. خب در مورد رادیوی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یه ارگانیه که 2 بخش داره و 2 مدیریت داره: مدیریت صدا، مدیریت سیما. مدیریت صدا یعنی چیزی که ما میشنویم، مدیریت سیما یعنی چیزی که ما میشنویم و میبینیم. در معاونت صدا ما یک زیر مجموعه هایی داریم از شبکه های مختلف، یعنی خود معاونت صدا تقسیم میشه به تقریبا 15 معاونت دیگه، من جمله معاونت شبکه فرهنگ، معاونت شبکه ادب و هنر، معاونت شبکه جوان، معاونت شبکه ورزش، معاونت شبکه صدای آشنا، معاونت شبکه صدای امروز ایران، معاونت شبکه صدای نمایش، معاونت شبکه صدای و شبکه‌های دیگه که من تو تقریبا میتونم بگم بیشترشون کار کردم. شبکه سراسری، معاونت شبکه تهران و و و. در این معاونت ها هر کدوم مشخص هست که چه کارهایی رو انجام میدن. بر اساس اسمشون ما متوجه میشیم، مثلا در معاونت شبکه فرهنگ بحث هایی که در رابطه با فرهنگ ایران یا فرهنگ ملی ایران یا فرهنگ ملل مختلف هست صحبت میشه. مثلا صحبت از نویسندگانی مثل یوجین اونیل، یونسکو، ایبسن، کافکا، بکت، بوخنر و و و و. در شبکه ادب و هنر مشخصا بیشتر با هنرهای سنتی، هنرهای معاصر، هنرهای تجسمی و هنرهای مختلف و هنرهایی که از ادبیات وام گرفته، یعنی تأثیر گرفته، روی اونها بحث میشه. در معاونت شبکه ورزش کاملا روی بحث ورزش صحبت میشه و هر کدوم اینا رو فرکانس های مختلف هستش. بخشی رو ما داریم به نام مرکز هنرهای نمایشی صدای جمهوری اسلامی ایران. تو بخش مرکز هنرهای نمایش ما فقط روی بحث نمایش کار میکنیم، یعنی اسکریپت هایی هستش که به صورت دراماتیتر اینها توسط یک نویسنده خانوم یا آقا به شخصی به نام سردبیر داده میشه. سردبیر اینو میخونه و بعد از اینکه گفت اوکی و با اون قوانین اون شبکه این اسکریپت در واقع مطابقت داشت، این سردبیر هستش که این اسکریپت رو، این متن نمایشی رو ارائه میده به بخشی به نام واحد هماهنگی. واحد هماهنگی هر کدوم از این معاونت ها وظیفه داره که یک کارگردان، یک تهیه کننده، یک صدا بردار و یک افکتور رو معرفی کنه. خب تا اینجا پس گروه هماهنگی کارگردان و عوامل دیگر رو معرفی میکنه و کارگردان بعد از اینکه انتخاب میشه، کارگردان هنرپیشه هاش رو انتخاب میکنه. ما کلن در مرکز هنرهای نمایشی رادیو کلن 80 نفر هنرپیشه هستیم. ما هنرپیشه های به قول معروف نمبر وان، الف، ای هستیم. هنرپیشه های ب، بی، سی، دی هم هستن که در جاهای دیگه نه در قسمت ما کار میکنن. این نمایش ها به صورت کشوری روی شبکه سراسری پخش میشه و به شبکه های دیگه هم بر اساس اون موضوعی که اون شبکه داره این نمایش ها در واحد مرکز هنرهای نمایشی رادیو ساخته میشه و به اونها هم داده میشه که اونها هم پخش کنن. خب کارگردان هنرپیشه‌هاش رو انتخاب میکنه. بعد از اینکه هنرپیشه‌هاش رو انتخاب کرد، به اتفاق هنرپیشه‌ها کارگردان شروع به ریهرس میکنه. پس تا اینجا هم متن داره آماده میشه. در روزهای تمرین که هنرپیشه‌ها با کارگردان در حال کار هستن و کلن 4 روز تمرین صورت میگیره، چون این بازیگرها همشون پروفشنال هستن و فوق‌العاده هنرپیشه‌های مسلطی هستن، ببخشید، صدا بردار و تهیه کننده هم در این ریهرس ها تو این تمرینات شرکت میکنن تا آشنا بشن با کاری که میخواد بعد ریکورد بشه، ضبط بشه. 4 روز بعد از تمرینات، روز 5 همه عوامل رأس ساعت مثلا 8 آفیش میشن که بیان به مثلا استودیو برای ریکورد، برای ضبط. معمولا برای نمایش هایی که به صورت سریز، به صورت سریال ضبط میشه و 7 قسمت، 6 قسمت، 5 قسمت هستش، ما حدودا 8 ضبط مداوم انجام میدیم. یعنی 8 که ما میایم، تقریبا تا ساعت 2 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر کار ما تموم میشه و بسیار بسیار کار فشرده و سختی هست. کلن ما 8 پسر جوون، اگه من خودم رو جزو جوون ها بدونم، 8 پسر جوون و 6 دختر جوون هستیم که در بخش مرکز هنرهای نمایشی صدا به اتفاق بسیار بسیاری از پیشکسوتان و قدیمی ترها کار میکنیم. ولی کلن گفتم بهتون 80 نفر هستیم و توی هر پروژه همه ما 80 نفر نیستیم، امکان داره 10 تا از ما باشیم، 8 از ما باشه. بعد از اینکه این نمایش در اون روز ضبط میشه، از فردای اون روز تا تهیه کننده مسئولیت داره تا تمام قسمت هایی که ضبط شده رو با موزیک، با اسپیشیال افکت و چیزهای دیگه میکس کنه و به صورت یک کار کامل در بیاره. یک هفته اون وقت داره تا این کار انجام بده و دقیقا بعد از یک هفته تهیه کننده این برنامه ای که آماده شده میره تو کنداکتور پخش. حالا امکان داره این پخشش از رادیو یک ماه دیگه باشه، امکان داره دو هفته دیگه باشه. این از نوع در واقع خیلی مختصر و ساده ای از چگونگی تولید نمایش در رادیو ایران هستش. در شبکه های دیگه یا در برنامه های دیگه ما دو نوع برنامه داریم. برنامه های رادیو به دو صورت ساخته میشه، یا برنامه های تولیدی یا برنامه های زنده. در برنامه های زنده مثلا من گوینده یه شبکهی به نام شبکه فرهنگ هستم، آقای دکتر معیدم مثلا دعوت کردیم به این برنامه که با آقای معید به صورت زنده صحبت کنیم. قاعدتا نیم ساعت قبل از این برنامه قرار گذاشته میشه و هم ماشین دنبال من میاد و هم دنبال آقای معید و هر دوی ما همدیگر رو نیم ساعت قبل از برنامه ملاقات میکنیم. ما سوال هامونو به آقای معید میدیم و شرایطی هم که میتونیم حرف بزنیم و امکان داره که از ما پخش بشرم به آقای معید منتقل میکنیم. بعد از اون برنامه ساعت مثلا دو بعد از ظهر شروع به پخش میشه. این برنامه زنده است و خیلی برنامه های زنده در ایران حساسه و یکی از همین برنامه های حساس باعث شد که من دیگه نتونم هیچ وقت شبکه سراسری رادیو ایران کار کنم. من یه برنامه ای هم بودم که اسمش بود صبح بخیر همشهری. صبح بخیر همشهری به مدت 6 ماه کار خیلی سختیه، خیلی سخته، پولش هم اصلا زیاد خوب نیست که فکر کنید شما دلی زندگی میکنیم به خاطر پول نمیریم کار کنیم. ساعت 5:30 صبح هر روز ماشین میومد دنبال من و من ساعت 6 بین 6 تا 6 رو بایستی توی اتاق رژی، ما بهش میگیم اتاق رژی، میبودم و ساعت 6:30 برنامه زنده میومد رو آنتن. من با یه خانمی به نام خانم اسدی، یه روز صبح ما دیر رسیدیم اونجا و تا من رسیدم اون برنامه، چون برنامه نمایش نبود کارگردان نداشت. هر وقتم که کارگردان برنامه نداشته باشه تهیه کننده کارگردان هم هست. تهیه کننده به من گفت هرچی به ذهنت میرسه بگو و من شعر شاملو تو ذهنم بود: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، از کتاب در آستانه. و من شروع کردم اینو خوندم برای اینکه یه ذره بخونم، بعد تهیه کننده موزیکو بره، بعد از موزیک دوباره بیاد توی استودیو صدا و من ادامه بدم. و این باعث شد که به من بعد گفتن که این برنامه زنده بود دیگه و برنامه یه که شما بیشتر، یعنی حتی پدر من صبح که داشت میرفت مثلا سر کار، صدای من از توی اتوبوس میشنید و همه گوش میدن. یعنی بالغ و شاید بگم بیش از 40 میلیون نفر این برنامه رو صبح گوش میدن، چون رابطه مردم ایران با رادیو خیلی خوب هست. ما حتی آدمایی داریم که تلویزیون، ماهواره، فیلم نگاه نمی کنن، مثل عموی خود من، ولی همیشه رادیو گوش میده. و یه رسانه بسیار بسیار مردمی الان رادیو. در طی این 10-15 سال اخیرم برنامه ها سعی شده توی رادیو خیلی تخصصی تر، خیلی تکنیکال و خیلی واریوس، خیلی گوناگون و متفاوت تولید بشه. من کاری با سیاست ندارم، اینو کلی دارم میگم به عنوان یک آرتیست، به عنوان یک هنرمند. حالا بعضی خوششون میاد یا بعضی بعدشون میاد، من نمیدونم. و عموی من یکی از بهترین کسایی که همیشه منو نقد میکنه، یعنی میگه که مثلا زنگ میزنه بعضی موقع میگه عمو جان اون برنامه ای که گفتی تو فلان برنامه اینش مثلا غلط بود. و من میگم خب عمو جان مرسی گفتی. بعد من سعی میکنم تو برنامه بعدی بگم اتفاقا دیگه نمیگم یکی از عموام، میگم شنوندگان عزیز، یکی از شنوندگان محترم برنامه به من گفت که این مثلا من غلط گفتم، این درسته. ترجمه کنید. برای همین ببخشید، رادیو جایگاه بسیار بسیار خوبی داره، ولی برنامه‌های زنده توی رادیو خیلی سخته، خیلی سخته. برنامه‌های تولیدی راحت‌تره، تو برنامه رو تولید می‌کنید، یه اشتباهایی هم اگه کرده باشی تهیه کننده میره و ادیت می‌کنه و کات می‌کنه و بعدش میاد میره تو کنداک، میره تو اسکچوال در واقع پابلیش و مسیر خودش رو طی می‌کنه. دوستان این فیلم رو ببینیم؟ خسته شدیم من حرف زدم. فیلم رو میبینیم بعد متاسفانه ساب تایتل برای این فیلم نذاشتم، به خاطر اینکه این فیلم رو تقریبا 8 ماه پیش ساختم، خیلی تازه است و وقت نکردم، چون بعد از این فیلم من سریع رفتم به یه سفر خارج از ایران، بعدم که برگشتم داخل ایران دوباره اومدم آمریکا، دیگه نشد که من سابتایتل بزنم. اگر جایی متوجه نشدیم بعد یا از من بپرسیم یا از یه نفر که بهتر میتونه شما رو راهنمایی کنه مثل دوست عزیزمون آقای فرانک یا مرجان، همینطور ایرانی هستش که به صورت ایرانی آمریکایی میتونه کمک کنه و آقای دکتر مایک. خب با اجازه، چراغ رو میشه خاموش کنیم؟ برای اینکه شاید بهتر ببینیم. Please light.
Light.
Yeah. I think that's enough.
من جا نموندم، چون هیچ جا به احساسات خودم رو نمیخورم. شما حرف از بشریت میزنید، حرف از بشریت تمنا میکنم، بشریت بی نهایان، قهرمانان شرمگین و این حرف های کلاسیک رو برای من
قهرمان دارید. دانایی
من از خانه بسیار دورم و دریغا که خانه ای باشم.
ببخشید یه مشکلی داریم، یک لحظه اجازه بدین که این دوستمون بیاد صدا رو ما از اینجا داشته باشیم. آخه ما هیچی نداریم از این رفته باشه به این چیزی داشته باشیم که برای
این تماسی که این رفته
چیزی درست حالا خودش اینجوری بهتره.
من جا نموندم، چون هیچ جا خواهی به احساسات خودم رو نمیخورم. شما حرف از بشریت میزنید، حرف از بشریت تمنون میکنم، بشریت بی نوایان، قهرمانان شرمگین و این حربه های کلاسیک رو برای من قطار نبرید.
من از خانه بسیار دورم و دریغا که خانه ای باشم.
یه
داره ولی فکر میکنم حیفه، یعنی خوب بود کارش در من. فقط امیر جان تکسی که به من بده که
نامولم
این رو من نشدم.
یک نفر داره ازم کنم
یک شنبه نمیتونم بیام.
ولی چه نمیتونم بیام؟
مسافرت هم من فکر کنم همون که من اجرا کردم خوب بود، یک ذره پررنگترش بکنم. اونی که من اجرا کردم خوب بود، یک ذره پررنگترش به نظرم خوبه.
مرده خوشم تو من که بسر زیاد
سالیان بسیار باید بفرساید.
شما کی هستین؟ شما کی هستین؟ چی کارین؟
من مرغ دریایی هم. من خیلی دوست دارم که به جای شما باشم. میخوام ببینم که یه نویسنده مشهور و نابغه بودن چطوری؟
نمیتونم حرف بزنم. فقط باوری که حقیقت دارم. روح رنج از هوای زنده در راه عشقت بر این تخت سنگ دنیا رو بلند میکنه تا برادر که نه رقیب هنرمند خودش از پا در بیاره.
بیا نه دیگر تو کی پیره در خرم
برادر کوچکی تو زن تو مادرم
دوستم دارد دوستم ندارد بوست بوست که با عموی من قیمان زن آشوری میبندد با برادر پدر
این از گناهی که بادت میرد را میبیندد
آخر من زندگی میکنم رنج میبرم
رنجی که دشمنی از دشمنان خیش میکشد جای ننگ نیست
درندگان بی شما بگه دوروبر من هستید ای زرچ کشیدگان ناپیدای این سرزمین ای حیوانات مخوفی که در این معصومیت یک دیگر را میکشید ای درندگان امشب من جای شما را میگیرم امشب جای تمام آنها را که شکار میکنند یا میکشند مره گرفتم
چه کاری با این مرد باید از به دامن تو بگذارید و ما ناگذیریم در برابر چهره با شفتی کنه حال خود
بس چه باید کرد؟ البته بگذارید بس یه رستانه که من نبود یه فقط به خودش خودش بگیم اون میده خودش رو سفی کنم
من آنند کسی هستم که مشغول به انجام دو کار باشد اما نداند کدام یکی را اول شروع کند.
نه
سوران چشمت آفتاب می دیدن بر وی می نگرد سوزنده و چشمانش سرخ چون آفتاب.
او کیه را نمی دانست و اکنون بنگر که در سر من دیشه هاست.
من ترجیح می دم که نفر در ایلم بنده رو بومم زمن خود کنه تن کرده صبح برگرد آسان کارم.
قانون چراغ نیست که شما یا هر کسی دیگر به هدایت آن پیش پایش را بریم. قانون به ایت وجه افزار نیست.
بلکه در عمل میبینم که تو به دیگران بسی بهترم درس میدهی تا به خود.
رحمت اگر در برابر گناه عرض وجود نکنم به چه کار میآید؟ و دعا چیست؟
ناتوانی خود را بشناس و با رهروان تازه هم را
سایی سبونه. یعنی که من دست کم 1000 از شما و تمام مردم دنیا جلوترم.
اگه اونا ما رو محاکمه نمی کنن چه کسی اونا رو محاکمه خواهد کرد؟
همه آنها اشخاص مشهوری هستند، هنرمندان، نویسندگان و در میان آنها
تنها منم، منم که هیچ.
شاهد حاضر و ناظر، شاهد حاضر و غایب، شاهد غرق و نور. در واقع کاری که دیدیم یه کاری بود که من سعی کردم فقط به عنوان یک کار ساده تجربی اما به هر صورت قابل تعمق و دیدن برای حداقل همکاران خودم در رادیو باشه. خوشبختانه این کار مورد استقبال بسیار زیادی در شبکه کل صدای کل ایران، در واقع صدای جمهوری اسلامی ایران در کل این رادیو خیلی مورد موافقت قرار گرفت، خیلی خوششون اومد و از من خواستن که بعد من حالا یه برنامه یه فیلم بسازم از کل رادیو. خب منم نتونستم، وقت نشد چون باید یه اسکریپتی آماده میکردم میدادم، دیگه اون کار حرفه‌ای بود، من نیاز به 20 روز 30 روز 40 روز رفتن و اومدن توی حالا خودم کار میکنم، ولی ما محل کار من جلوی بازار تهرانه. شما که ایران رفتید احتمالاً بازار تهران رفتید، روبروی بازار تهران یه ساختمونیه که خیلی قدیمیه، استاد معید بهتر میدونن و قاعدتاً یادشون هست که از 80-70 سال پیش این ساختمون، ساختمون رادیو در ساختمون ارک معروف بوده و محل کار من در ساختمون ارک در روبروی بازار هست، ولی اگر من بخوام برای کل رادیو فیلم سازم باید دارم به صدا و سیما، باید دارم خیابون بالا، خیابون پهلوی سابق و خیابون جامع جمع جدید و دیگه اون موقع اصلا یه سیستم دیگه میشه. برای همین چون من یه مقدار برام سخت بود رئیس خود رادیو عوض شد، معاونتش یه نفر رفت، یه نفر دیگه به خدا نمیدونم اسمش چیه، رئیس جدیدمون نمیدونم. بعد این ایشون که عوض شد قرار شد که من برم بعد ایشونو ببینم که پیپرام و مبالغ و اینا، چون دیگه یه کار خیلی حرفه‌ای بود. منم گفته بودم که اگر من فیلم بخوام بسازم فیلم هامو باید خودم یکی از پرودیوسراش باشم تا اجازه داشته باشم که دیستریبیوت کنم تو هر جایی، هر مثل اینجا بیام، و الان من حق پخش این فیلمو دارم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه خودم هم سهیمم باهاشون و این قراره که همه جا میذارم، ولی متاسفانه این قرار صورت نگرفت و نشد. بگذاریم،
من باید اضاف دارم میخواستم بگم، یعنی اولا تشکر و
خیلی من
که خیلی روشن حرف زدید و یعنی کاملا فهمیدید.
خیلی خوشحالم، ممنونم ازتون، موفق باشید، مرسی از اینکه اومدید، تشکر میکنم، خدا حافظ. اکثر کارهایی که توی رادیو میرم برنامه دارم بیشتراش و شعراش و اسکریپتاش رو خودم مینویسم. تهیه کننده هایی که با من کار میکنن میدونن که من دست به قلم دارم و همیشه خیالشون راحته، برای همینم هم یه ذره از دیگر ساوندرها و گوینده ها بیشتر پول میگیرم، یعنی میدونن که من یه ذره آدمی هم که پول بیشتر میگیرم، ولی کارم رو انجام میدم. یه سری از کارهایی بود که خب اینو خوبه که بگم که من این برنامه رو با اجازه آقای دکتر فرانک و آقای دکتر معید تقدیم کردم به یکی از دوستانم که خدا بیامرزتش فوت کرد. ما هممون بچه های یک آکادمی بودیم، یک گروپی بودیم که استاد ما بود آقای سیروس تاهباز. آقای سیروس تاهباز متاسفانه چند سال پیش فوت کردن. ما خیلی بچه های واقعا با استعداد و خاصی رو توی این کلاس داشتیم که یکی از اونها خانومی بود به نام فاطمه خوشقلب. فاطمه واقعا فروغ بود، یعنی اگر فاطمه الان زنده بود مثل فروغ فرخزاد بزرگ می شد و اعتبار توی شعر داشت. فاطمه ریشه داشت تو شعر و متاسفانه خودش رو آتیش زد، خودش رو سوزوند و آقای دکتر، مرحوم دکتر تاهباز خیلی ناراحت شد توی مراسم فوتش. من این شعر رو، این در واقع نثر، بیشتر نظم نیست، شعر نیست، بیشتر یک نثریه که منظوم هستش. اینو بعد از فوتش نوشتم و اون زمان خیلی حالم بد بود و از همه چی بدم می اومد، از خودم تا مملکت، و فکر می کردم همه این شرایط باعث شد که فاطمه خودشو آتیش زد. به احترام فاطمه یک لحظه سکوت می کنیم، خدا رحمتش کنه، روح شاد. و بعدش من اینو به یاد فاطمه خوشقلب که واقعا قلب زیبایی داشت می خونم. با اجازتون. امیدوارم متوجه بشین. عبتی که بر ما گذشت و حتی رازقی های خانه ندانستند، زیستن به اختیار کسی که فرمان می دهد و زندگی را چون کلامی مبتذل و پوسیده دیکته می کند، و اگر میل نوشتن نداشته باشی تو مارت را بر یک چشم بر هم زدن از میان می دهد. و آدمیانی که به صفحه صفحه این زندگی پوزخند می زنند و جماعتی که بر دل خیش حسد می کنند. نه، کسی ندانست، هرگز ندانست ما از چگونه سیاه جالی ذره آفتاب نوشیدیم. نه، کسی ندانست، هرگز ندانست در پشت این میله های طلایی پرنده نیمه جان بی خوله ها را آرزو می کند و از این رخت دروغین تا کجا بیزار است. قربت ما از جنس کدام تیرگیز که تیر بختی من را کتمان می کند. چشم گشودیم ناخواسته تر از شما و با اولین قدم بر خاک افتادیم و این امر تا همیشه طعم گس خاک را در دهان من غرغره کرد. زیستیم تنها تر از هر که تنهاست، بی زبان تر از هر که بی زبان است، و یتیم تر از آنان که می پندارند یادباری حک شده از سنگ ها در خاطرشان همیشه بوی گلاب می پیچاند. تابان چیست؟ به خدا نمی دانیم. کجاست یک اهورا، یک مسیح، یک چاه آشنا با صدای خدا که اینجا طوفان غریبی است، نه میبارد و نه میراند؟ کجاست بودای آخر از زمان؟ در اندیشم که گناه تو چیست، بگذار بگذرم، دردهایم را برای خود بگذارم. تنها خواستم چند خطی از کتاب زندگی قطور خیش را تا بدین جای برایتان بگشایم. آری چه خوشبختن آنان که در گوشه پیاده رو از درد فقر به خود میپیچند و لااقل آفتاب را آنچنان که هست باور دارند، و چه افسوس آنان که در زیر سقف های آینه کاری شده از درد غربت به خود میپیچند، شب چراغ ها را آفتاب میانگارند، رهگذران کوچه به اشکشان میخندند، از میانشان میگذرند و با خود میگویند بیچاره آدم دم نه. حالا چون یه ذره شما من شما رو اذیت کردم و شما شاید ناراحت باشین، ترجیح میدم که یکی از شعرهایی که اون شب افتخار و سعادتی بود برای آقای فرانک و آقای دکتر مؤید در پوین نایت ایرانی های مقیم شیکاگو که یک مراسم سالیانه برگزار میشه، یک بخشش رو خوندم. دلم نیومد این شعر، یه مقدار میخندید. این حال و فضای عاشقی داره، عاشقی بین آدم ها. خواهش میکنم. خوش اومدید، بفهم. خیلی حال و فضای یه آدمی رو داره مثل من. اسم شما چیه؟
فرانس.
مثل فرانس، مثل آدم های دیگه اینجا، که من خودم رو به عنوان یه آدم توی مملکتم دیدم که چون آدم تو سنهای مختلف متفاوت عاشق میشه. مثلا آدم تو 20 سالگی یه جوری عاشق میشه، بعد تو 30 سالگی یه جوره دیگه عاشق میشه، میدونی؟ تو 40 سالگی یه جوره دیگه عاشق میشه. این شعر وصف حال یه آدمه تو سنهای مختلف که عاشقه. حالا عاشق هرچی، میتونه عاشق یه زن باشه، میتونه عاشق کارش باشه، میتونه عاشق زندگی باشه، هرچی. یه ذره بامزه است، like a joke. بازم همون دوره بی‌ثباتی، قربون اون حرفای اشغلاتی، قربون اون مخلصتم فداتم، قربون اون من خاک زیر پاتم، قربون اون حافظ روی تاخچه، قربون حسن یوسف تو باغچه، قربون مردمی که مردم بودن، اهل صفا، اهل تبسم بودن، قربون اون دوره تردماقی، قربون اون تصنیف کوچه باقی، قربون دوره‌ای که خوشبینی بود، تار سیبیل ها چک تزمینی بود. مردای ناب و اهل دل نداره شهری که بوی کاهگل نداره، بوی خوش کباب و نون سنگک، عطر عقاقیا و یاس و پیچک، بوی خیار تازه توی ایوون، تو سفره‌ای پر از پنیر و ریحون، بوی سلام گرم مرد خونه، تو حوض خونه رقص هندمونه، بوی خوش کتاب‌های کایی، تو امتحان کتبی و شفاهی، قدم زدن تو مرز خواب و رؤیا، خدا 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 خدایا. حرفای گریه‌دار نمیپسندی؟ میخوان یه جوک بگم کمی بخندی؟ خوشا به حال اون که تو محلش هوای عاشقی زده به کلش. کسی که قلبش اتصالی داره میدونه عاشقی چه حالی داره، با این که سخته ولی دلنشینه، تپش تپش بایست تپش همینه. عاشق شدن شیدایی داره والا، خاطرخواهی رسوایی داره والا، وقتی طرف تو کوچه پیدا میشه توی دلت دوباره قوقا میشه، صدای قلبت انقدر بلنده که دلبرت میشنفه و میخنده، دین و مرام و اعتقادت میره، اونی که میخواستی بگی یادت میره، میخوای بگی فدات بشم الهی، میگی که خیلی مونده تا سراهی، میخوای بگی عاشقتم عزیزم، میگی که من آقا چی چیزم، میخوای بگی بیام به خواستگاری، میگه هوای خوبی داره ساری، کوزه زرد دیده بی ترک نیست، حال طرفم از تو بهترک نیست، میخواد بگه برات میمیرم از قد، میگه تمنا میکنم برادر، میخواد بگه بیا به خواستگاری، میگه که ما پلاک 64 اول عشق و عاشقی نگاهه، نگاه مثل آب زیر کاهه، بین شماها عشقو میشه فهمید، از تو نگاه ها عشقو میشه فهمید، عشق اخوی آتیش زیر دیگه، نگاه آدم که دروغ نمیگه، نگاه میگه عاشقتم به مولا، به قلب من خوش اومدی، بفرما. حضور حضرت منیژه خاتون چطور حال بچه گربه هاتون، برای آن دهان و چشم و ابرو همیشه بنده بودم دعاگو، خدا گواهه تا شما نیایین از تو گلون قضا نمیره پایین، شبا همش یاد شما میکنم، میرم به آسمون نگاه میکنم، کسی خبر نداره از قضایا، نه جیجی و نه پاپی و نه ماما، به جای ماریا کری و گوگوش نوار گریه دار میکنم گوش، قشنگترین پیرهن تو تنت کن، تاج سر سروری تو سرت کن، چشماتو مس کن، همه جا رو بشکن الا دل صادق و عاشق من، دلم میخواد که از سر محبت به عشق من بدین جواب مثبت، بگین بله، بگین بله، وگرنه دلگیر میشم، تو زندگی دچار تأخیر میشم، اگه جواب نه بیاد تو نامت خلاصه قه قه تا قیامت، فدای اون که ننه میگه میشم، عاشق یه دختر دیگه میشم، تو بیلیاقتی اگه بگی نه، اند حماقتی اگه بگی نه، ببین تو آینه آخه این چه ریخته، مثل تو ستا توی کوچه ریخته، نه تو خانومی، تو خوشگلی، چه حرفا، حرف زیاد نزن، برو ببین با پرت و پلا نگو عزیز، بشین مرد، این مدلی نمیشه عاشقی کرد، تو هر دلی یه عشق موندگاره، آدم که بیشتر از یه دل نداره. بازم همون دلای بچگیمون دلای با صفای کودکیمون یه چیز میگم ایشالله دلخور نشین، قربون اون دلای تک سر نشین. من از رکود عشق در خروشم، اگه دروغ میگم بزن تو گوشم. تو قلب هیچ که عشق بیریا نیست، حجب و حیا تو چشم آدم ها نیست، کشته دلبرند و ارتباطش فقط برای برخی از نکاتش. پرنده پر، کلاقه پر، صفا پر، صداقت از میون آدم ها پر. دلا قسم بخور اگه که مردی که دیگه گرد عاشقی نگردی. ما توی صحبت رو کراستیم داداش، عشق اگه اینه ما نخواستیم داداش. عشق ریایی به شما ارزونی، حال کذایی به شما قربونی. زدم تو خالتون دوباره آختون، حسابی حالتون گرفته شد ها. اینا که من میگم همه شعاره، عشق و محبت شا خودم نداره، مهم فقط نحوه ارتباطه. اینه که اینقدر سرش دستاته. ناز و ادا همیشه بوده جونم، فکر و خیال همیشه بوده جونم. آدمو تو فکر و خیال گذاشتن، وقت قرار آدمو قال گذاشتن، وعده این که من زن تو میشم، وصله چاک پیرهن تو میشم، حرفای داغ و پخته و تنوری، چه از طریق نامه یا حضوری همیشه بوده توی عشق حاضر. خب همینه دیگه، به قول شاعر، با این همه قول و قرار و پیمون، با این همه قد و بالا تو قربون، که با من غم زده داشتی رفتی، تو خونتون باز منو کاشتی رفتی. چقدر مونده بی حساب و کتاب، نامه لا کتابمون بی جواب. چقدر وعده های بی سرانجام، چقدر توی کوچه عرض اندام، چقدر دزدکی سرک کشیدن، چقدر فوش و ناسزا شنیدن، چقدر گریه های توی پستو، چقدر وصف خط و خال و ابلو. خلاصش عاشقی همیناست، اینه که انقدر همیشه دعوا، سرش همیشه دعواست. اگه دل تپید و لایق شده عزیز من، بدون که عاشق شده. امروز عمر عاشقی 2 روزه، ایشالله پیر عاشقی بسوزه. بلا به دور از اون دلا، از این دلای عاشق، که جمعه عاشق هم دوشنبه فارغ. گذاشته روی میز من یه پوشه که اسم عشقهای بنده توشه: زری، پری، سکینه، زهره، سارا، وجیه و ملیحه و سریا، نگین و نازی و مهین و مری، شهین، شروع و پرند و پربین، 14 فرشته و 2 اختر، 3 اشرف و 2 احسن و 1 آذر، سفید و سبزه، گندمی و زاغی، بلند و قهوه‌ای و پرکلاقی. 1000 خانومن توی این لیست، با عده‌ای که اسمشون یادم نیست. گذشت دوره‌ای که ما یکی بود، خدا و عشق آدم‌ها یکی بود. نامه مجنون به حضور لیلی میرسه اینترنتی و ایمیلی. شیرین میره میشینه پیش فرهاد روی چمن تو پارک بهجت آباد. زلفای رودابه دیگه بلند نیست، پلک هست نیازی به چمن نیست. تو کوچه قوغا میکنند و دعوا، 4 تا یوسف سر 1 زلیخا. نگاه عاشقانه بی فروغه، اگه میگن دوست دارم دروغه. تو کوچه های غربی صناعت، عشق رو گرفتن از شما جماعت. کجا شد اون ظرافت و کرشمه؟ نگاه دزدکی کنار چشمه. کجا شد اون نشونه تکیه کردن؟ کنار جوی آب گریه کردن. دلای بی افاده یادش بخیر، دخترکای ساده یادش بخیر. شعر زیاد دارم بخونم ولی دیگه خسته میشین و بسه. در مورد من فکر میکنم حرفم قربان سلام از شد. شما فارسی میتونید؟ اوکی ویلکام. من سعی کردم جنبندی میکنم حرفمو، سعی کردم در تو با رادیو در ایران به صورت خیلی مختصر، خیلی سامری به قول شما خیلی چکیده صحبت کنم. فیلمو با هم دیدیم، فیلم های دیگه هست، که ببینیم وقت چقدر داریم آقای فرانک.
We have time.
اگر تمام داشتین
چک می کنم این اتاق تا ساعت 4.
اگر دوست دارین تا 4 باشین هر تایمی که شما دوست دارین و شما علاقه دارین. من تا صبحم ولم کنین میتونم حرف بزنم چون کارم اینه، از این راه تازه پولم در میارم، نونم میخورم، خودم میبرم، سخت نیست. ولی شما فکر خودتون رو بکنید، سردرد نگیری، این تموم میشه این برنامه. میتونیم این مقدار با هم صحبت کنیم اگر سوالی چیزی هست، بعد اگر خواستین اوکی، اگر تمایل داشتین یکی دیگه از فیلمامو براتون پخش میکنم، ولی یه فیلم فیکشن براتون پخش میکنم. آخرین فیلمی که من ساختم در رابطه با حاملگی کاذب در خانوم ها هست، False Pregnancy. در رابطه با این مسئله یه فیلم من ساختم و خوشبختانه this movie has subtitle in English and you can understand very well I think. ولی چیزی که جالب از این فیلم براتون بگم این که هنرپیشه من یه خانومیه که من از افغانستان آوردمش دقیقا تو دوره‌ای که طالبان داشت فرو پاشیده میشد، آمریکا حمله‌هاشو داشت میکرد و اینا دیگه هنوز تو جنگای چی بودن، بنده در افغانستان به سر می بردن و دنبال هنرپیشه زن بودم. خیلی جالبه و در کابل نمیدونم چه شانسی آوردن که نکشتنم، چون دقیقا در زمانی بود که اینا اومده بودن دیگه به هرات و خیلی فضای بود. خلاصه من خیلی موفقیت آمیز از این سفر در حین اینکه تونستم برای یک پروژه رفته بودم که به اون پروژه کمک کنم به عنوان اسیستنت دایرکتور، ولی این هنرپیشه رو پیدا کردم. یک سال بعد من این فیلمو یه فینانسیالی پیدا کردم و تونستم خودم پول گذاشتم و این فیلم رو با سختی واقعا زیاد در منطقه های زیادی در تهران، لوکیشن های زیادی تو این فیلم داشتم، ولی فیلمو ساختم. بعد نیست ببینید آخرین ساخته داستانی من هستش. البته تو مدت اقامتم در شیکاگو یه فیلم کوتاه در رابطه با هانگریان فود فستیوال یک برنامه بود، خودم خوشم اومد و رفتم یک کار در واقع تجربی یا کار اکسپریمنتال برای خودم انجام دادم. این آخرین فیلمیه که در واقع من ساختم، اگه آفیشیال بخوایم بگیم، ولی فیلمی که تا الان دیستریبیوت کردم و به خاطر این فیلم هم اصلا به امریکا اومدم که در یه اکسپو در پارامونت استودیو در هالیوود من دعوت بودم و دعوتنامه‌ام هم از اونجا بود و من 10-20 روز قبل از اتفاقاتی که در ایران بود در واقع اونجا رو ایران رو ترک کردم و به اینجا اومدم 10-15 روز قبل از الیکشن و اینا، و بعد از اون دیگه فعلا موندم که گفتیم فعلا بمونیم اینجا بیشتر خوش میگذریم پیش شما. بعد واسه همین این فیلم ها اگر تمایل دارین میتونم براتون بذارم، فیلم های دیگه هم هست. الانم اگه کسی سوالی یا چیزی داره من در خدمتشون هستم و اگه بتونم جواب بدم.
بله اگر اجازه هست قبل از دیدن فیلم، چون این مربوط میشه به کار رادیویی بیشتر،
بله
کار سینمایی بکنم، بله یا دیگه هم ممکنه سوال داشته باشه. این ممکنه سوال حساسی باشه، اگر دوست نداشتیم جواب بدیم ندیم، ولی کنجکاو شدم در باره این برنامه صبح خیر و شعر شاملو رو که خوندیم، اعتراض به این شعر به خصوص چی بود؟
همونطور که گفتی نظر خاصی ندارم جواب بدم. چیزی که واقعیت اینه که هر مملکتی برای خودش قوانینی داره، درست یا غلط نمیدونم، من سیاستمدار نیستم، من فقط یک آرتیستم و من اتفاقا واقعا به این دلیل همیشه ایندیپندنت آرتیست شدم که بتونم اون چیزای فیوریت خودم رو انجام بدم. من هیچ وقت مثلا برای یه شبکه‌ای مثلا تو ایران یا جایی فیلم نساختم، واقعا نساختم. من هیچ وقت برای کسی به من سفارش داده باشه چیزی ننوشتم. من دف میزنم از هنرهای دیگه دارم میگم. من دفت میزنم، من چند سال فقط با کوزه درست کردن، سفالگری عالمی داشتم و چرخ کوزمو مادرم نذاشت که تو خونه بمونه چون خیلی کثیفکاری میشد. مادرم منو مجبور کرد چرخه رو بندازم بره. همیشه از بچگی تو دنیای خودم سیر کردم. این سوال شما رو از دو جهت میتونم جواب بدم، یکی از دید خودم، یکی از دید در واقع اورینتال. یه چیزی به من یاد دادی اون دفعه عمومی چی میشه؟
پابلیک.
یکی از نگاه پابلیک. اوکی. از نگاه شخصی خودم، من دوست داشتم اون لحظه اونو بخونم چون من توی چرخه تاریخ شعر ایران یکی از کسایی که تاثیرگذاره در واقع تغییر مکتب شعر در واقع سنتی ما و متحول شدنش به شعر معاصر و در نهایت به شعر سپید شده واقعا احمد شاملوه. و وقتی من شعرهای شاملو رو خوندم فهمیدم میتونم حالا، و اونها رو فهمیدم بعد متوجه شدم میتونم شعرهای سهراب سپهری، شعرهای فروغ فرخزاد، شعرهای مهدی اخوان ثالث، شعرهای نمیدونم خیلی ها، نمیدونم خیلی ها، حالا الان به ذهنم اینها رو بفهمم، یا منوچهر آتشی یا حمید مصدق. برای همین قضیه من اون لحظه این علاقه من بود و بعدم که به من گفته شد من فقط گفتم اوکی. اما شما اگه بازم اینطور اتفاقی بیفته و اگه شما بازم منو دیر بیارید اینجا و بگیم بازم بخون، من همین شعر رو میخونم چون چیز دیگه واقعا یادم نمیاد، چون من این شعر رو خیلی دوست دارم. این شعر مثل یک وصیت‌نامه شاملوه دیگه. باید استاد و فرود آمد برای آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دروان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. اسرائیل رو میگه کوتاه هستم پس آن به که فروتن باشی. آینه نیک پرداخته مجالی بود آنجا تا خیشتن رو پیش افتن آمدن در خود نظری کنی، هرچند که ملغمه یان سوی در زاده تبخم توست. نن بوی میهمانان نروا نشبا نه قدسیان کافوری نمی کرد نه شیطان بفتان زده با کلاه بوری منگوله دارش، تنها تو آنجا مطلقی. که آخرش هم میگه که فرصت کوتاه بود و سفر کوتاه بود و سفر جانکا، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت، به جان منت پذیرم و حق گذارم. این نوع چیزیه که همیشه تو ذهن خودمه. حالا شعرهای دیگه و فلان و اینا هست و اینو گفتم بهشون و راستم گفتم و این باعث شد که در واقع به من بگن اوکی پس اگه دفعه بعدم تو رو بیاریم بازم همین رو میخونی، خب پس همون بهتر که دیگه تو رو نیاریم. و من بازم احترام گذاشتم و گفتم شما مختاری هر جور که بخوان. و واقعا بعد برخورده بدی با من نشد، همین اندازه که گفته شد اوکی. من اونجا پول خوب در می آوردم توی شبکه سراسر، مثلا حساب کنید 8 سال پیش خیلی پول بود من بتونم دلار بخوام بگم مثلا فقط در شبکه سراسری من $500 در بیارم، اینی برای من خود. ولی من ترجیح در از نظر پاپ بیکم اگه بخوام بگم، هم مملکت حسن خودش قوانینی داره. در اون زمان شعرهای آقای شاملو اجازه پخش نداشت.
این شعر خصوص ایران
نبود کلا، تمام شعرهای آقای شاملو اجازه پخش از هیچ کدوم از رسانه های عمومی نداشت. این قضیه یک مقدار کوچولوی چرخید و اتفاقا چون روی این حرف زدیم میخوام بهتون بگم که توی این فیلم که شما بخواین اگر بخواین ببینید، شما یه فیلم در رابطه با فالس پرگننسی نمیبینی، شما تاریخی به نوعی تاریخ ادبیات ایران رو تو این فیلم میبینی. چرا؟ چون شعر از فروغ فرخزاد، از سهراب سپهری، از اخوان ثالث مرحوم مهدی اخوان ثالث، از نیما یوشیت از احمد شاملو توی این فیلم هست، ولی توی یک ساختار فیکشن. یعنی من از ادبیات ایران وام همیشه میگیرم و اینو مثل یه مانی خرجش میکنم برای هنرهای دیگه، و این بهترین نوع دستیابی به هنر جدیده. خاطر اینکه همیشه فرهنگ اون جایی که شما دارین براش کار میکنین وام میگیره از ادبیاتش. فرهنگش به خودی خود نمیتونه خودشو بیان کنه مگر به طریق زبان ادبیات. غیر از این استاد، اگر من اشتباه میگم خواهش میکنم منو اصلاح کنین، شاید من اشتباه میگم.
شما این شعر رو که خودی چاپ میکنی که چاپ کردی
کدوم قربا؟
همین که اول برنامه خوندی
اربتی که بر ما گذشت و حتی رازقی های خانه ندانستم. برنامه در شیکاگو منظورتونه؟
نه اصولا یا ایران یا شیکاگو.
نه خیر، اینو اونجا چاپ نکردم. چون یه حدیث نفس بود، یه درد دلی در سوگ خدا بیامرز فاطمه بود که اینو، و یه حس چیزی بهش داشتم، یه حس اینقدر علاقه‌ای داشتم. فقط سر سالش، سر خاکش، بچه ها از من خواستن، من خوندم.
چاپ میکنید این شعر رو؟
همین یه قطعه رو؟
نه من همون رو میپرسم،
من از فردام خبر ندارم. امیدوارم یه روزی
خبر ندارم که البته درست نیست. خبر دارید فردا انشالله شیکاگو هستی، یه ما دیدم هستی، 10 سال دیگه شاید برید به ایران. اینا رو خب اون کسی فقط خدا میتونه، اون ما نمیدیم، ولی خود اون برنامه ریزی میکنیم، میدیم کارمون چیه زندگی.
من مجموعه، من به جز سال 72 که یک کتابی به نام باسایه ها رو چاپ کردم، اون زمان من سرباز بودم، سال 71 شمسی، حدودا چنان میشه به میلادی، بچه های اینجا سخته براشون ده. شمسی 19 سال پیش من یک کتابی رو، من سرباز بودم و تو همین زمان که سرباز بودم کتاب میگرفتم به بغلم جلوی دانشگاه تهران برای نشر روایت، کتاب میگرفتم میوردم تو کتاب فروشی ها، ویزیتر بودم، در واقع بیزینس میکردم، کتاب میفروختم. از این طریق با رئیس اینجا دوست شدم، با این رئیس نشر. بعد شدم دستیار ویراستار، دستیار آقای اسماعیل جنتی، استاد مایت شرده شنسه، این آدم هم قدیمیه، اسماعیل جنتی، نه این اسماعیل جنتی لیسانس ادبیات فارسی از دانشگاه تهرانه و سال هاست که خیلی آدم خاصیه، اومده و گفته آقا من شغل اصلیم ویراستاری کتابه و خیلی کتاب ها رو تو زبان فارسی شما بخونید زیرش میبینی نوشته ویراستار. اگر مال نشر روایت، نشر امیر کبیر و نشر سالس ببینید. شدم دستیار ایشون رو، به ایشون کمک میکردم، سربازم بودم، اینجوری من یه پولی در میآوردم برای زندگی. آقای جعفری بعد از اینکه سربازی من تمام شد خوشش اومد، به هزینه همه پول میگرفت، کتاب براشون چاپ میکرد، به من گفت من پولتو نمیخوام، من 15 دقیقا به پول الان 15 دلار ماهی حقوقم بود از آقای جعفری. 10 ماه پول نگرفتم ازش، 10 ماه نگرفتم بعد از سربازی، و کتابی را از من چاپ کرد به نام باسایه ها. باسایه ها 2 تا منظومه است، بخش منظومه اولش 13 تا از شعرهای منظوم من هستش، یعنی با قافیه و با بس. قسمت دوم منظومه 13 تا سپید هستش. مثلا یکی از شعرها، این خیلی خوبه اگر بچه ها بتونن، بچه هایی که حتی متوجه میشن خواهش میکنم استاد شما هم کمک کنید که اینو به دوستانمون بگی. مثلا یه شعری خیلی، یه نفر به من گفت اینو بیارتش، زیادش کن، تکثیرش کن. گفتم یه لحظه، بهشت بی تو بیابانی خالی است، ای هوای تنهایی، بهش بی تو بیابانی خالیست، ای هوای تنهایی در لحظه وسوسه گندم کنارم باشی. یه قسمت بود که یه چیزی بالغ من مثلا دو سه تا ناشر کتاب دیگه اومدن به من گفتن که اینا بیا بحثش بده، این خیلی روی بحث حوا ایوا تمام دنیا میشناسنش فلان فلان، تو اگه این تو کتاب بتونی در بیاری اصلا جهانی میشون به زبانهای مختلف. ولی من دغدغم فقط شعر نیست متاسفانه، من دغدغم فیلم هست، دغدغم همه چی هست، همه چی، ادبیات هم یکیشه برای من، چون من همه هنرها رو واقعا دوست دارم، نه فقط ادبیات، ولی ادبیات رو خیلی بهش ارادت دارم، چون فکر می‌کنم صادق‌ترین و شریف‌ترین انسان‌ها از تو هنر آدمایی هستن که برای ادبیات کار می‌کنن، حالا چه خدمت می‌کنن، چه می‌نویسن، چه هر چی. اگر چه هنرمندان دیگرم من بهشون ریسپکت دارم و احترام می‌ذارم و خیلی خودمم دوست دارم جزء خودم رو هم جزء اونا بدونم. به این دلیل قربان سال 72 این کتاب که چاپ کردیم دیگه هیچ کار نکردیم.
چرا؟
گفتم خدمتتون به خاطر علاقه به خیلی چیزهای دیگه بود واقعیتش. اما پارسال یک مجموعه یا آماده کردم به نام با پارسیان دل. با پارسیان دل یک داستانیه مثل مثلا یکی از کارهای سیاوش کسرایی، اگر یک کتاب داره خونده باشید یک کتابی مثلا حساب بفهمید این بدره، البته در حد قطعه پکیجه یعنی جی بیه و این اسمش از سیاوشون. این کتاب خیلی بلنده، من یک در واقع نثری رو منظوم ولی بلند از وسط حال یک آدمی که عاشق وطنه، عاشق ایرانه، اینو نوشتم. حالا نداشتم هیچ نسخه ای از اینو، خب من تو ذهنم نبود که به آمریکا بیارم، خونم هست و اینو دادم و مورد باز موافقت این همین آقای صاحب همین نشر که ما دیگه از اون زمان که باش کار کردیم دیگه ما دوستیمون موند، الان بالا بر 18-19 ساله این در واقع چیز است. اما یک پیشنهاد خیلی خوب الان به ذهنم رسید به شما میگم که این آقای جعفریه که رئیس این نشر هست، دقیقا درست گفتیم میشناسیم، اوکی، محمد علی جعفری کاملا ایشون پس میشناسن آقای فرد. من حتی میتونم این امکان رو دارم که آقای جعفری به من یک کردیت بده و من بتونم یک کتاب فروشی، چون ایشون ثروتمندم هست و مالیش خوبه، اگر پشت تیبان این ماجرا باشین، این حرکت باشین، ما خیلی راحت میتونیم یک کتاب فروشی ایرانی، چون کتاب های جعفریه که ایشون هم میشناسن، جعفریه در دنیا معتبره، چون بسیار کتاب های خوبی در آورده، نه چون دوست من اینو بگم، تمام ترجمه های خوب از پائولو کویلو، تمام ترجمه های خوب از حالا کارهای قدیم خوب آگاتا کریستی، ببینید تو چه جانی گفتم، پائولو کویلو، آگاتا کریستی، دو دنیا متفاوت، اما تو هر دوتاش آقای محمد اسکندری تو اون ترجمه خیلی خوب انجام داده و تو این خانم دلارا قهرمان دکتر نعیمی و و و و و تو بخش وسط هم رمان، شعر، ادبیات آدمی هستش که به همه سعی کرده کمک کنه. اما خب ناشرای کتاب راهاشو بلدن چجوری ثروتمند بشن، چجوری بعضی چون اگه این راهو بلد نباشن چیزن میخورن زمین، ولی یه عالمه هم قرض دارن، یه عالمه بدهکارن به وزارت ارشاد و به دولت و هی باید هم تو قسط بدن. احتمالا بیشتر آقای فرانک میتونن در تو ایشون توضیح بدن. مثلا جعفری کسی که میتونه این اعتماد رو به من داره که کریدیت به من بده و بگه اوکی من فقط یه سفر رو میام، تو جا رو پیدا کن، فلان کن، من بیام بخرین. حالا علکی نمیاد، انقدر پولا نیست که بخره، به اصلا کار فرهنگی داره میکنه، ولی ما بتونیم در آینده نزدیک چه من بمونم اینجا چه نمونم یه کتابخونه ایرانی ما داشته باشیم در شیکاگو و شاید چه واسه در کل آمریکا بتونه سر صدا کنه، چون بسیار کتابهای به روز و واقعا آپ تو دیتی رو ایشون چاپ میکنه و مخصوصا با
آشنایی دارید به روز
و واقعا
آپ تو دیتی رو ایشون چاپ
میکنه.
مقداری از اساطیر ایران
مقداری از اساطیر یونان.
نه منظور من اساطیر به من یک کلمه نیست، یک ناشری از در تهران به نام اساطیر.
بله. ولی نه، کتاب ازشون خوندم ولی اسم یا چیزی نمیدونم اسمشون.
اساطیر کتابی رو از من 14 سال نگه داشته چاپ نمی کنه.
اسم صاحب کتاب صاحب امتیاز نشر چه شخصی؟ آقای
اساطیر.
فامیلیش هم اساطیر.
بله گمانی کنه باشه، برای اینکه من از آقای افشار هم ایرج افشار هم پرسیدم، ایشون گفتن بله
اساطیر قدیمی هم هست. قربان
حالا قدیمی یا جدید، ولی به هر حال 13-14 ساله. یک کتابی رو البته داستان نیست، شعرم نیست، یکی از متنهای چندین قرن گذشته ایرانه به نام فرائد قیاسی. یک کتاب من گمان میکنم دوستان من همه میدونن، گمان میکنم کتاب بیارزشی نیست، در حدود 800 نامه کسی به نام یوسف اهل 400-500 سال پیش این جمع آوری کرده، نامه های از شاهزادهان به هم دیگه، نامه هایی که زنها به هم نوشتن، نامه هایی که شاعرها به هم نوشتن، نامه هایی که بیدین ها نوشتن. با این چندین کتاب خیلی بزرگیه و این رو من حالا چون پرسیدید اجازه بید اشکال نداره عرض میکنم. من وقتی که ایران میتونستم برم جلد اول این کتاب رو بردم تهران با آقای دکتر خانلری نشان دادم، در اون مؤسسه بسیار مجهز زیبایی که ایشون داشتن. و خانلری رو نمیدونم جناب دیده بودید یا نه.
نخیر
انسان بی نهایت مؤدب و دوست داشتنی بود. من هیچ کس نبودم، من از ایران امریکا رفته بودم با 50 نفر براش کار میکردم. من وقت رفتم در که زدم وارد شدم، گفت یکی که در رو باز کرد گفت که کی رو میخوای ببینی؟ گفتم آی دکتر خانلری. رفت و گفت و گفت که اسم من رو گفت، فوراً خود دکتر خانلری با یک دنیا لطف و صفا آمد و با بند دست داد و بود و من برد تو اتاقش. یکی می با هم از موضوعهای مختلف حرف زدیم، گفت حالا من چه کار بر شما میتونم بکنم؟ گفتم یکم چه کتابیست و این روی دست من مونده، این رو شما میتونی بر من چاپ بکنید؟ فوراً زنگ زد اون کسی که مسئول امور مالی بود، اسمش نمیدونم چی بود، او آمد و گفت فوراً یک قراردادی باید برای فلانی بنویسید. قرارداد رو نوشتم برای این کتاب، همین کارش کردم، کتاب فضا. و الان و بعد خب ایران به هم خورد، جلد اول و دوم چاپ کردم، جلد اول و دومش رو چاپ کردم که من اینجا دارم. بله
از
فرائد قیاسی.
اول دوم هم خود شما نوشتم؟
نه من ننوشتم، من جمع کردم. این یک کتابی
شما گردآورنده هستید؟
من در البته خب مقدمه خیلی مفصل و توضیحات و شرح و بس و از این حرفا داره، به جای خدا بعد فهرست های مفصل اینها رو من روش اینها رو دادن آقای خانداری و من روش کار کردم. جلد اول و دوم شاب شد، جلد سوم آماده بود که بفرستم، از تهران به من زدن که متاسفانه دیگه نمیتونیم چاپ کنیم. وقتی بود که بساط امثال خانداری به هم خورده بود، ما افتاده بودیم به دامن یک مشت آدم های دزد و غارتگر در مملکت ما و هیچ کار فرهنگی رو نمیپسندن و حاضر نیستن انجام بدن مگر چیزی که به سود خودشون باشه. و این کتاب مانده همینطور. و بعد آقای جعفری به من نوشت، صحبت اینجا بود، آقای جعفری مال کتاب فروشی اساطیر به من نوشت بفرست من چاپ میکنم.
این آقای جعفری رو میشناسم،
برش فرستادم. ابدا کتاب رو نگه داشته و چاپ هم نمیکنه.
خب وزارت ارشاد ایران بسیار بسیار قوانین سختی رو روی کتابا داره، حتی حتی که به آقای احمد گلشیری، برادر آقای هوشنگ گلشیری، هیچ وقت یادم نمیره 13-14 سال پیش تو دفتر نشر سالس روایت من اونجا بودم، رفته بودم آقای اسماعیل جنتی رو ببینم، اومد نشست عصبانی گفت وزارت ارشاد به من میگه کلمه خیانت رو بردار. خیانت؟ گفت من آخه چه کلمه ای به جای خیانت بذارم به کتاب؟ بعد میگفت که یعنی خیلی واقعا سخت، یعنی یه این قضیه مال الان نیست قربان، همون تقریبا شما الان گفتین 14 سال، منم درست گفتم،
همین زمانهایی که شما میفرمایید آدمی مثل احمد گلشیری که انقدر این مترجم خوبیه، حداقل میتونم بگم تو ایران همه میشناسنش.
ولی گلشیری شیکاگو من میشناسم.
آقای احمد گلشیری
برادرش هوشنگ، من هوشنگ
بودم. احمد اصلا آدمی نبوده، با اینکه خیلی زبان انگلیسی هم مسلطه، خیلی خوب ترجمه کنه، ولی همیشه حتی تو تهران هم کم بود، تو شهرستان.
یه قصه کوچک براتون عرض میکنم که دیگه مفصل نشه. من مریض بودم و عمل جراحی داشتم و اینا، بعد خوب شد و یک شب در 15 نفر از دوستانم رو نمیدونم فرانک شما بودید اون شب دعوت کردم که بیان به خونه ما برای که چای با هم بخوریم و چون حال ما خوب پس بیمار نبودم. ولی روز قبل از این که دوستان بیان تلفن زنگ زد، من تلفن رو برداشتم، گفت که آقا همینجوری بود، آقا شما مهمونی گرفتید ما رو دعوت نکردید. گفتم شما کی هستید؟ گفت من گلشیری هستم. گفتم روی چشم،
خدا رحمتش،
گفتم روی چشم، آمد و نشست و چه شب خوشی بود. او گذشت و کتاب‌های رو داشت و بعد در شیکاگو
چه سالی قربان؟
1992.
آخ بله 92 بود. بعد
بله آقای گلشیری اصلا عجیب
بعد آمد و بعد گفت که براتون موضوع اینجاست، گفت که میخوام براتون یه چیزی بخونم. گفتیم بخون و شروع کرد قسمتی، یک قسمت کوتاه از شرحی رو که راجع به اخوان ثالث که میخواد بره به روسیه نوشته، این رو خوند. بعد گفتم این رو به من بدید، من اینجا چاپش میکنم. به من داد و متاسفم و چاپ کردیم. شما خوندید اون داستان رو؟
نخه ولی مشابه اون رو تو همین کتاب چیز تقریبا اون رو میدونم. سهراب تو اینم تو شعر شاعرها نقاشم تو اینم خاطرش از نیویورک، از سفرش به نیویورک نوشته. بعد من وقتی اینو خوندم، البته اینو میدونستم اینجا این کتابو تونستم پیدا کنم، با خودم گفتم جالبه به این هنرمندا همشون یه سفری به خارج داشتن و گرفتاری و دلتنگیشون هم مثل همه، هیچ فرقی نداره، همشون یه جوری دلتنگ میشن، همشون یه جوری. حالا البته من خودمو مثل اونا دونستم، مثلا خیلی به خودم چیز احترام گذاشتم، ولی واقعا دقیقا میدونم تو چه حال و فضایی بود. به علاوه اینکه آقای گلشیری اصلا ایجازا و ایهام هایی که توی نوشته هاشون داشتن توی این نوع نوشته های اینجوری خارق العاده است. یعنی انقدر تصویر رو برای تو زیبا سفید جلوه میده، انقدر شارپ میکنه که تو...
چیزی که اون نوشته بود درباره اخوان ثالث است، بلکه اخوان دعوت داره که بره به یک جشنواره در شوروی و میخواد راه بیفته و بره، بعد راه میفته میره و یک نفر هم همراهش هست.
این آقای مجابی بر من تعریف کردن.
بله میره واقعیت و بعد هر جا که میره اخوان ثالث که به این زودی نمیره، میگه بار از این یک دکان یهودی هست از اونجا یک چیزی بخر بیار بخوریم، آخه ما تشنه هستیم. اون میره یک بطری میاره، میگه که فلان، اسمش میگه احمد جان تو تا اونجا رفتی چرا اینکه بزرگترشو نیاوردی؟ یکی دیگه میاد به این کیفیت و سوار اتوبوس میشن تو که اتوبوس چه کارهایی میکنه. این خوابش، یکی خوابش، یک زنی به خواب رفته سرشو میذاره روی زانوی این و بعد شعرهایی میگه، یکی از اونهایی که فوق‌العاده زشت بوده، بی نهایت زشت، پیر زنی بوده سرشو میذاره خوابش این بره این تمامی رو شرح میده و در هر موردی هم یک شعری میگه. البته یک شعری از اخوان ثالث، محشر این کتاب.
اسمش چیه قربان؟ دوست داشتم بدونم که بخونم. مرسی.
این رو بنده ترجمهش رو چاپ کردم، ولی خود اصل فارسیش رو
قربون شما مرسی
یادم نیست. چرا شده فرنگ؟ من یادم نمیاد.
حالا اگر شد من بردتون خیلی ممنون آقای معید، تشکر از این صحبت‌های قشنگتون.
تشکر از شما.
امروز ما باید نشستیم شما حرف میزنیم، اشتباه شد ما حرف
زنیم. ای بابا
آخر
اینو میگن در فارسی کلمه هست میگن تخرخور.
نه بله تخرخور.
خب شما بنده تخرخور نکنید.
بسیار داریم، من کوچیک‌ترم.
من هرچی گفتم صادقانه گفتم و بسیار ممنونیم از شما، کارتون بسیار عالیه و قابل تقدیسه و اگه ممکنه از این که دارید فرمودید حال نمیشه یک کپی بنده بدید خیلی ممنون.
براتون می‌نویسم اگر تمایل دارید، اگر حوصله دارید، منم دوست دارم ببینیم، ولی اگر خسته نیستیم. سوال دیگه ای نیست، چون آقای فرانک فقط یه سوال کردن، سوالشون هم سخت بود، جوابم در فرستم درست بدم. اون از اون بقیه بچه ها اگر احساس میکنین سخت حرف زدن حرف بزنید، همطور که من خیلی پر رو هم انگلیسی غلط حرف میزنم، شما هم فارسی حرف بزنید، اصلا مشکلی نیست. اگر
همه شاگرد های فارسی
عالیه، من واقعا انقدر من قربان توی تاتارستان روسیه ورکشاپی بوده، اجازه دادن نمیدونم حالا چرا، ما فیلممون قبول شد و رفتیم و ورکشاپ داشتیم. در موقعی هم که تو تایلند کمپوس برلینال عضو شدم، سال بعدش خود تایلند کمپوس یعنی کمپ استعداد جوان برلین دوباره منو دعوت کرد، ولی سال اول اکومودیشن و اکریدیشن و اینا داد، سال دوم گفت ما میخوام بیای تو، ما میخوایم بیای و در رابطه با زن در سینما ایران اینجا یه ورکشاپ بزنیم و 5 تا فیلم منو پخش کرد و من ارتباطم خیلی دوستانه تر شد. البته یه ایرانی که هر جا هست انشالله همیشه موفق باشه، خانمی به نام نسرین، خیلی به من کمک کرد واقعا توی این حرکت، من همیشه یاد این آدم هستم. ولی خب اون آدمای دیگه هم به من کمک کرد. اصلا این 3-4 جا بوده ورکشاپ ها یا برنامه‌ای اینجوری بوده پیش اومده برام، حتی ایرانیایی دیدم، ایرانیایی که خارج به دنیا اومدن، ولی اینجا برای من اصلا واندرفول که من می‌بینم چند تا آدم خارجی علاقه داشتن و علاقه پیدا کردن که فارسی یاد بگیرن. اصلا غیر قابل وصف برام که بگم چه حس واقعا لذت بخشی دارم به عنوان یک ایرانی و به عنوان کسی که عاشق زبان فارسی هست. فقط زبان فارسی حرف نمیزنم، واقعا تبریک میگم بهتون، هر چقدر حرف میزنید قابل واقعا خیلی مقدسه، مطمئن باشید، نه فقط برای من بلکه برای خیلی از ایرانی ها، خیلی از من. شما نمیدونین اگر به عنوان خارجی توی ایران تشریف بیارید، اولا که این خبرها رو گوش ندید، هر کدوم هم حتی اگر سیتیزن به قول معروف حتی یک کشور دیگه هم هستین، اینجا هستین یا سیتیزن آمریکا هستین، هیچ کاری با یعنی الان من بخوام برگردم ایران بعضی از شمایی که خارجی هستین بدتره. بد نیست، من سیاسی نیستم و مشکلی هم ندارم، اینو به عنوان یک مزاح جوک میگم، اما هیچ کاری با شما ندارم. شما خیلی راحت میتونید بیاین ایران و از ایران واقعا دیدن کنید، بسیار بسیار کشور زیباییه و شما مطمئن هستم که خاطرات زیبایی رو میتونید ایران و اونجا وقتی دوتا جمله فارسی حرف بزنید متوجه حرف من میشید که چقدر به شما علاقه پیدا میکنم. به این اندازه من فکر نمی کنم تو آمریکا از من خارجی که انگلیسی بلدم استقبال کنم. انگلیسی های بلد نباشن تازه مثلا من آوتم، اما اگر انگلیسی فارسی شما تو ایران حرف بزنی خیلی توجه مردم به شما زیاد میشه. من در مورد مردم دارم حرف میزنم، نه به دولت ها کاری دارم نه به ملت ها، چون من خودم رو عضوی از مردم ایران میدونم. همین بس، ولی اینکه نخوام یا بخوام در آینده چه اینجا بمونم و چه برگردم به ایران.
امروز ایران یک کشور بدبخت شده و ما چیزی به دنیا نمیتونیم عرضه کنیم امروز، ولی ادبیات فارسی
این تاریخ 7000 ساله داریم.
بله، البته منظورم حالا تخت جمشید و فلان نیست، ولی همون نوشتن ها ادبیات ما خیلی ادبیات ممتازی بوده در دنیا،
هنوز هم از خورده
امثال فردوسی و حافظ و سعدی و نظامی در دنیا خیلی کم هستند. امروز هم البته شعرهایی در این قرن داشتیم، از ملک شروع بشه تا اخوان سالس و دیگران.
بله،
ولی کلاسی ادبیات کلاسیک که ما داشتیم، شعر فارسی رو، شعر سعدی رو اون روزگار در در دریای چین میخوندن. اینه میدونید که یک توریست قدیمی، در یکی از کتابهای قدیمی که میرود اونجا میبیند قایقیست توی دریا، داره قایقرانیست، داره کشتی قایقش میبره و میبینه یک چیزی به فارسی داره میخونه. 800 سال پیش مثلا چیزی داره به فارسی میخونه، گوش میبینه غزل سعدیه. اینقدر نسل و ادب فارسی در دنیا شایع بود.
برصورت هم ادبیات فارسی و فرهنگ ایران با آدم های برهنه مثل شما نیازمند هست و هم شما هیچ وقت نمیتونید گرشته رابطتون رو همونطور که طی این همه سالیان گسسته نشده و قطع نشده شما نمیتونید قطع کنید. پس بهتره که ما فقط به زبانمون، به نگاهی بزرگتر نگاه کنیم و مثل حرکت بزرگی که این آدم ها رو بکشونیم به یاد.
یک حکایتیست، من رو گویا 3-4 بار دوستان من ممکنه شنیده باشن. در ایران انجمن پرورش افکار بود در قدیم، مثلا 40-50 سال پیش، پیش از انقلاب و این حرفا. در این انجمن پرورش افکار هر ماهی بیام یادم نیست یک دانشمندی می آمد یک سخنرانی می کرد و 1000 نفر، 700 نفر، 800 نفر همه جمع می شدن و گوش می کردن. ما ایرانی ها از مصر چیزی نمی دونستیم، به خلاف اروپایی ها امریکا که باستان شناسی مصر خیلی در بین این ها زیاده. یک دفعه دعوت کرده بودن یک دانشمند مصری رو در اون انجمن پرورش افکار که بیاد راجع به مصر صحبت کنه. آمد و گفت یک ما تاریخی داریم 6000 سال پیشه، کما که در همه هر جا ایجیپتولوژی هست همه میدونن 5-6000 سال تاریخ داشتن و اینها هست. بعد یک نفر پاشد از اون نویسنده، از اون دانشمند مصری پرسید شما با این سابقه 5-6000 ساله چرا عرب شدید؟ عربی حرف میزنند، اونا عرب که نبودن، مصری ها عرب نبودن، چرا عرب شدید؟ میدونید چه جواب داد؟ میگوید که اون دانشمند مصری اشکی از چشمش آمد و گفت ما فردوسی نداشتیم، اگه ما هم فردوسی نبود ما هم امروز عرب بودیم، چرا ما عرب نشدیم؟ چون ما فردوسی رو داشتیم، اگه شاهنامه فردوسی نبود ما هم عرب بودیم.
شعرمون سردر سازمان ملله.
ببینید رودکی 100 سال پیش از فردوسی بود و رودکی 300-400 هزار بیت گفته. شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار، یعنی یا اینو بسته بینه یا 300 هزار تا بوده یا 2 یا 1,300,000
شاید بیشتر،
شاید بیشتر. چرا فقط هزار تاش بوده؟ هزار تا مونه با هزار
زحمت بوده. هر کی اومده مملکت ما چیزی برش برده دیگه.
نه من میخوام
ترکا یه جوری، مغولا یه جوری، هر کیه.
نه من این رو بخوام بگم
حالی داده به این مملکت.
من این رو به شما عرض میکنم که از شعر رودکی که اونقدر وسیع بوده چیزی نمونده، به غیر اینکه سعید نفیسی و یه عده دانشمندان ایران تو کتابخانه ها و این ور و بر گشتن تاریخ بیهقی جا یک چیزهای از در حدود 1000 بیتش رو جمع کردن. چرا از فردوسی یک بیت از بین نرفته؟ صحبت اینه، سوال اینه، چرا از یک بیت فردوسی از بین نرفته؟ برای اینکه خان خدای مملکت ما بوده، صاحب ایران فردوسیه، نه امثال نمیدونم جامی و این حقه باسا. درسته حافظ و فردوسی دیگران، ولی نه حافظ نه که حافظ که من یک بیتشو به تمام دنیا عوض نمی کنم، این به جای خود.
ولی حافظ دلم نمیاد اینو خدمتتون نگم. بچه ها من دوتا تئاتر جز افتخارات زندگیمه که بازی کردم، قربان ببخشید به نفتتون. یکی آخرین تئاتری که کار کردم بر اساس دفتر هفتم مثنوی معنوی بود، کنیزک و شام به نام کنیزک من. یه دونه تئاتر دیگه کار کردم 10 سال پیش، شاهنامه رستم و سهراب و نقش سهراب دیدم با آقای پیر شدیم آقای حالا اسمش یادم
این آخری رو با آقای مهدی شمساری کار کردم، من کارگردانه خیلی تو تالار وحدت، همون تالار رودکی که زمان شما بوده، و این تئاتر هم تو تالار وحدت 10 سال پیش رستم و سهراب که گفتم، و توی این قصه ما در واقع فرق میکنه، سهرابی دیگر هستش و اینجا سهرابه که پدر رو میکشه، یعنی یه نگاه آزادی رو کرده و اسمش هم هست رستمی دیگر، سهراب دیگر نیست، رستمی. حال برسوار خیلی ممنون ازت.
باید یک توضیح کوتاه. من یک سوال دارم.
خوش بود.
یک کسی دشمن فردوسی بود، یک ایرانی، و فردوسی رو میگفت اصلا دیگه به درد نمیخوری. آمد در امریکا علیه فردوسی صحبت کرد.
ایرانی؟
بله، اجازه بدید. و یکی هم شعرهای حافظ رو برهم زد، بیتها رو، بیت اول رو برد سوم، دوم رو برد پنجم، ترتیب بیتهای حافظ رو به کلی به هم زد. شما یه همچه آدمی رو، این خدمت این مرد رو چی بهش میگی؟ من بگم این کی بوده؟ میترسم بعدتون بیاد. احمد شاملو. احمد شاملو آمد به امریکا و این کار رو کرد، علیه فردوسی حرف زد و یک غزل‌های حافظ رو چاپ کرد که به کلی جای بیت‌ها رو عوض بدل کرده. خب معذرت می‌خوام.
خب اسمش
خودش خوب بوده، من کار ندارم.
نه 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 نه، من منظورم می‌خواستم چیز اجازه بدین اینو بعد با هم دیگه صحبت کنیم.
بله بفرمایید.
بعد خصوصی با هم. این اینو بعد با هم. با اجازه شما. اگه شما موافق
بله.
که من از وقت استفاده کنم برای بچه ها اینو بذارم
بفرمه.
مرسی. با اجازه شروع کنیم. خب پس این فیلم، this film is about false pregnancy and the main actress in this movie is from Afghanistan. Justice. حرف زدیم کامپیوتر هم بازی کرد.
False pregnancy, medically branded pseudocyesis, is a rare psychosomatic disorder which can cause many of the signs and symptoms of pregnancy. Women affected by this kind of disorder strongly believe to be pregnant while they are not. These women even experience stoppage of menopause, belly contraction, and other associated changes seen in the onset of pregnancy. This kind of disorder is mostly seen in younger women. First pregnancy usually stops once diagnosed, but some women tend to persist in their belief, which is an evidence of the recurrence of the disorder. This film is the story of a woman affected by false pregnancy.
انگار یه قلک تو خنده باشه، مثل جرینج جرینج سکه هاست،
سکه های طلا قربون صداش.
آنایتا محتاج این جواب آزمایش شماست، بفرمایید. هرچی خدا بخواد همون میشه. برو خونه، برو هستم.
تشکر.
خواهش میکنم.
Thank you.
امو سالو برمی قبلی لیلی؟
نه یکی معتبرترم
با من خدا
با من خدا
فشار دست شما اصلا نداره
ها. آره راست میگی، ولی میشه ازت خواهش کنم پیشی بری؟ پوشو تو رو خدا
بری
پوشو دیگه
بریم دیگه ببخشیدم چقدر باید بدم خدمت رو خواهم
میبخشیم شما چقدر وقت میشه عروسی کردیم؟
ما؟ ببخشیم من متوجه مزیدتو نمیشم کائنات یعنی هستی. وقتی توی خلوت شب چشم آسمون بهش گوش میدی؟ سرودش رو میشنوی؟
همیالی هم صدایش رو میشنم با امان خدا.
Don't forget to stick it on so. نوکرم آجلال گربستن خب خب بابا حرف نزن دیگه آجلال تو که نرو که گربونت برم اون رفیقت هم که ناخون خوش که بابا یه ریز این درستان رو باز کنیم بزنیم به ما یه چیزی به چی که دیگه خب ببین آجلال ببین گربونت برم ببین این که نشد معامله که تو که ما رو ضایع کردی پیش اون رفیقه سکه یه پول کردی رفت که بابا من اصلا زندگی ندارم ببین اصلا کمرم درد میکنه از اون رو سالا نه خیر بار میدارم نه اینجوری معامله همون نمیشه ببین من برای خودم قاعده دارم همونطوری که تو سیستم برای خودت داری خب منم قاعده دارم اختلال جسمی نادر با همه علائم جسمی حاملگی
همه علائم جسمی حاملگی من داره؟
وقتی این زن دچار چه کیمیاله همه علائم واقعا وجود داره فقط جنینه که وجود داره
جنین وجود داره؟
به اضافه یه ارتباط دور باقیلی بازار بودن اونا معمولا بعد از تشکیسه دکتر ها معتقدن که درمان اصلیش روان درمانه خب؟ اما من میگم
شما چی میگم؟
بچه بازار کارت چطوره؟ اصلی مادم خراب است. ارزن هرمونه مرغ عشقا مثل آدم همونه دقفص ارزن میکن. هی همش خیالات. خب والی تو برام میخوانی؟
آنم که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟
ولی خدا وکیلی راست بده خاله جان، دنیا هم نمونم، اون خدای داری دیگه مگه نه؟
آه امکان جان، اتفاقا برش میگن خدای امکان. میدانی برای چی؟
نه دیگه خاله جان، گفت نگو خدا که دیگه هم نامون ما نموشه.
میفهمی؟ امکان یعنی میشن. تو بگو امکان جان میشن
چی؟ نست تو میگی خوبت من میشه دیگه. چه جالب، خدا یعنی امکان. امکان
خودگه بابا با امان خدا.
خاله جان، خاله جان این مالتو.
تشکر.
تیگه کتابی جهان در فاصله گناه بگذر خوشی همچون دشنامی در روز شرم ساری جبران ناپذیر درختان جهن نفسیت باره نیروی Thank you. رطوبت چشمگیز پلشتیز و آسمان سر پناهی تا به خاک چینی و بر سر نمشت هیچ گریه ساز کنی چشمه ها از تابوت بیچوشد و سوگواران جولیده آب روی جهانند قسمت به آینه نفروش که فاجران نیازمند ترابند
زیرت شدم تا بیام درو وا کن برات نسری آوردم درو وا نمی کنی؟
قربونت برم
ازش خواستم از بزرگی و عزتش یه کچوله هم سهم تو کنه عزیزم
هم باف و هم میخوانی برام کنده باشی
اما چه کنه که روی سیاهه و کار دیگه بیشتر از این دستش بر نمیاد
سلام حوا خانم یا جان تشکر
بیا گلو از این شده زرد به مردت هم بده بخوره یادت نره مواظب خودت باش
خسته نباشید. ببخشید پخش این میسی که دارم بعد حالتی که میدیدین خیلی اسلو پیش میره به خاطر احتمالا کامپیوتر و چیز بود اگر هم خیلی برد میشه این حالت که میرم به خاطر دیگه من میدم که وسطش نمیتونیم بعد کنیم خواهی خیلی ممنون تشکر میکنم از این که برنامه رو ترتیب دادیم و امیدوارم که برای پرشین سیکل سودمند بوده باشه. امید دیدار شما هر وقت هر کجا ممنون باشه.